بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طارع الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. امروز که روز چهارم شعبان هست، بر حسب نقل ولادت سیدنا و مولانا حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه علیه است. تبریک ولادت اون حضرت را به همگی عرض از امام صادق علیه السلام نقل شده که اون حضرت فرمود: بود قال کان عمنا العباس ابن علی نافذ البصیره، بصیرت نافذی داشت، یعنی با دقت کامل صلب الایمان، در ایمانش قوی بود. جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام، با برادر ابی عبدالله علیه السلام جهاد کرد. و ابلا بلاء حسنا، بلاء بسیار نیکویی او وارد شد که مصائبش شنیده اید و خونده اید. و مبا شهیدا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اون حضرت در عراق یک کرامت خیلی خاصی از عرب ها داره. عرب ها خیلی به اون حضرت این قسمت را عقیده دارن. بچه هاشون مریض میشه یا بزرگاشون مریض میشه، اونها را میارن کنار قبر اون حضرت و میذارند و میگن آقا اینو باید شفا بدید، باید هم شفا بدید. میذارن میرن شفا پیدا میکنه و میاد اینو میبرن. حالا به مناسبت من یک شبه معجزهی از این که از فامیل خودمون دارم، اینم شنیدنیه. این قصه شاید مال 80 سال پیشه. این مخدره میگم به این که ما از ایوان میرفتیم برای عراق به زیارت، در عرشبت که گردن اسداباد دوز زد به قافله، زد به قافله و بناشون این بود که می آمدن هر کدوم از این عرشبت کذابه ها را مسافرشون می داختن پایین و قاتلشون اصلشون می گرفتن و اصلشون می گرفتن تا آمدن سر یه خانمی، یه بچه ای در بغلش بود. یعنی برای این میخوام بگم که عقاید چیزی مؤثره. یه بچه ای در بغلش بود و با این درگیر شدن، اینه پیاده کنن، این بچه از بغل مادر افتاد تو دره. دره یه خیال آب ولی عمیقی. تا این حالت شد یک مرتبه این رئیس این دزدها از اسب بارون شد، پاش مون تو رکاب، اسب هم شروع کرد دویدن در این دره و سنگ و فروخ و داد زد بیستید بیستید به وقاش دیگه کار به اینا نداشته باشین. حضرت عباس من زد چون صدای اون زن شنیدم. خلاصه عرفت که اینا اسب بالاخره آرام کردن و اینو گرفتن و چطور و الحرها، حالا اساس رو هم پس دادن. بری زن گفت من اینکه من نمیرم، بچم میخوام. بخوام خانم با این بگوگی دره بچه دیگه رفت دیگه به خدا بسیار گفت ممکن نیست او صبحانه رو بیاری. این رئیس همین دوستا با یه عده‌ای ناچار شدن با زحمتی رفتن پای دره. این بچه زنده راحت روی یک سنگی بود. یه بچه را آوردن بالا. اینه مادر بزرگ ما نقل میگن من خودم دیدم. این بچه را آوردن بالا و سلامت و تحلیل مادر شده. این مادر بزرگ ما هر وقت میرن حرم از دن در میبوسی تا زری. اگر خانه بود از روی اراده. این است اشخاص که با خدا ارتباط داشته باشند این حال میرسه. صلوات
الله علیه و آله. اللهم صل على محمد.
خب این بود راجع به اون حضرت. اما بحث ما در کجا بود؟ بحث ما عرض کردم که در این مسئله مهمی بود که گفته شد که مسئله مهمی است و محل ابتلاء هم هست. المسئله الثالثه و هی لا تخلو من الاهمیه به تعبیر استاد من حیث و کثرت الابتلاء ها ما دار الامر بین تضرر شخص و الاضرار بالغیر من جهت التصرف فی ملکه. عم دائر و شمد بین این که شخص در ملک خودش تصرف کنه و تصرف در ملک مستلزم اضرار به همتایی بشه. خانه نیست، فرض کنید بنده نشستم، من میخوام یک کاری در خانه بکنم، تصرفی در منزل بکنم، ولیکن این تصرف مستلزم ضرری میشه به همتایی. حالا اینجا ببینیم چند صورت داره و حکمش چیه. کبرای مطلب اینه دار الان بین تضرر شخص و الاضرار بالغیر من جهت تصرف ملکه. ملکیست بنده دارم شنواله همسایه من هستید، میخوام تصرف کنم در ملکم، به ملک شما ضرر میرسه. که من حفر فی داری بانوعتن، شخصی مثل فرق کنید همون بنده بانوعی کندین در خانه، او بئرن چاهی یکون موجبن لذرن علن جار، این موجب ضرر میشه بر همسایه. و توضیح المقام یفتضی ذکر اقسام تصرف المالک. توضیح مطلب این است که ببینیم این مالکی که مثلا زید چند جور در ملکش تصرف میکنه که به همسایه ضرر میرسه. الموجب للضرر بالجار فنه ان تصرفه يتصور على وجوب الاول وجه اول ان يكون المالك بتصرفه زين قاصدا لاضرار الجار. اصلا من این راهی که میخوام برو کنم، تصرفی که در خانه خود ما رو میخوام به این همسایه ضرر بزنم، چه عداوتی داره خودم میخوام به این ضرر بزنم، هدف دیگه بیشتر نیست. یک الاضرار من دون ان یکون فیه نفع او فی ترکه ضرر علیه، برای من این کار منفعت نداره تو خونه برای زید، یا عشبت در ترکش هم ضرری نیست، فقط میخوام به او ضرر بزنم. افانی از سوره معکون دعای التصرف مجرد عبس، دعای بر این تصرفی که زید در خانش میکنه عبس و ولنگاریه. یه اتاق بسازیم اون بالا، حالا اون همسایه بهش کنن، حالا بدین به پسرم اون بالا بشینه. ولنگاری یعنی میخواد ضرر بده، لیکن یه چنین ضرری واقع میشه در واقع، ولنگاری نمیخواد ضرر بزنه به اون. معكم للدعي مجرد العبث والميل النفساني للإضرار بالجا. نمیخواد ضرر بزنه ولنگاره میکنه یه اتاق بسازه اون بالا، حالا این پسر ما اون بالا بشینه مثلا فرض کنید شعر بخونه یا رادیو با کنه الی آخره. حالا شد شد، نشد نشد، نسبت به اونها این دو. الثالث ان یکون التصرف بداع المنفعه. نه، زید تصرف میکنه در خانه خودش بداعی یک استفاده ای، یعنی این چاهی که میکنه، این اتاقی که درست میکنه میخواد استفاده بکنه، لازم داره، لازم داره که یه اتاقی درست بکنه استفاده بکنه، نمیخواد به اون ضرر بزنه. به ان یکون فی ترکهی فوات المنفعه، در ترک این عمل منفعتی که من میخوام نمیشه. اگر کسی من میگم آقا این کار نکن، میگم خب تو جلو استفاده ما رو گرفتی. این سه. الرابع ان یکون الداعی التحرز عن الضرر. نه، یه ضرری الان متوجه شده که من باید یک چاهی بکنم زیر زمین و اگر این کار نکنم اتاقامون خراب میشه. چطور میشه؟ تحرز از ضرر بکنم، حالا همسایه هرچی میخواد بشه بشه. به ان یکون فی ترکهی ضرر علیه و المنسوب الی المشهور. جواز التصرف و عدم الضمان فی الصورتین الاخیرتین. ایشون میفرماد که نسبت داده شده به مشهور که تصرف جائز است در دو صورت اخیر. صورت اخیر، دو صورت اخیر، دفع ضرر یا جلب منفعت. بعد التسالم على الحرم والضمان في صورتين الاولين. صورت اولی چی بود؟ ضرر به همسایه یا ورنگاری. در اون دو صورت ضامن است این شخص ضرری که به همسایه برسه، و این در دو صورت اخیر نه. اما وجه الحرم والضمان في صورت الاولين فواقعون. مشهور گفتن، خوب هم گفتن. فَإِنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي حُرْمَةِ الْإِفْرَارِ بِالْغَيْرِ وَلَا سَيِّمَ الْجَارِ. که سرد توصیه شده الجار ثم الدار. وَالْمَفْرُوضُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِمَا شَيْءٌ تَرْتَفَعُ بِهِ حُرْمَةِ الْإِفْرَارِ بِالْغَيْرِ. یعنی ما هست فکر میکنیم این اضرار به غیر در اینجا جائزه یا نه، توجیه نیست براش که بگیم بیانه اضرار، نه، هیچ دلیلی نداره، اضرار به غیر حرامه و این جائز از این کار میکنه، این واضحه. و اما الوجه لجواز التصرف و عدم الضمان فی الصورتین الاخیرتین فقد استدل به وجهین. و اما جواز در دو صورت اخیر، دو صورت اخیر نیست که زید در خانهش تصرف میکنه برای منفعتی یا برای دفع ضرری، استدلال شده به دو وجه برای جواز. ببینیم این دو وجه برای جواز چیه. الوجه الاول ان من المالک عن التصرف فی ملکه حرج علی. میگه ما اگر بخواهیم به آقای مالک که میخواهد جلب منفعت یا دفع ضرر بکنه بگیم نکن، این حرج مالی. من مالک حرج، لا حرج فدی، حرج مالی ولش کن. اگر بگی نکن، آه احتیاج دارم الان، اگر این کار نکنم آب فرش کنید به اتاقای من سرایت میکنه یا فلان، این کار بر من اگر نکنم حرجیه. اون هم فرمود لا حرج فی الدین، به دلیل لا حرج این اشاره که مانعی نداره. و دلیل نفی الحرج حاکم علی دلیل لا ضرر. اون چیزی که پشتوانه او بود دلیل لا ضرر بود، لا ضرر بود، یعنی میگوید ضرر به همسایه نزن، آقا من احتیاج دارم، او لاغرم داره. وقتی او لاغرم داره این کار را نکن. نه، دلیل لاغرم حاکم است بر دلیل لاغرم، کما انه یحکم به سایر الادله. این دلیل و ها در دلیل ممنوع تغرم هست. این دلیل تغرم بکرم ممنوع هست. اما اینکه صغرن ممنوعه، فلعدم کون من المالک عن التصرف فی ملکهی حرزم علیه مغلقا. میگه مانع نسبت به مالک، میگه آقا این کار نکن، این حرج. نه اینطور نیست، همه اینجوری نیستن که برشون حرج باشه. قد یکون و قد لا یکون، کلیت نداره. میگه حرج است بر اون که میگه حرج خیلی خب حالا نشدم نشد بالاخره کلیت ندارد. این که دیگه شما این در حرج واقع میشه، حرج معناش مشقت لا یتحمل عادتنه. و الا اگر بخواد باب حرج را باز کنی، نماز خوندن نیستم حرج. شما بخواهی یه نماز خونی، وضو بگیر، ای بابا رو به قبله بایستم، ای بابا رفو کن، ای بابا سجود کن، ای بابا. این که نشد، اگه حرز اگر به این گشادی باشه، نماز هم نباید کنی، روزه هم نباید کنی، حج برو، برو سفارت اونجا معطل میشه، چقدر تو زحمت بکش، همه اینا حرجه. پس ولش کن همه چیزو. حرج یه حدی داره، لا یطاقه، شما از قدرت بیندازه. فرض کن در نماز بخواهی رکوع بکنی، حرج باشه، درد میگیره کمرت که نمیتونی، اینجا ایمان. سجده بخواهی بکنی، حرجه، چنان درد میگیره که بیتاقتت میکنه، ایمان. حرج در جایی است که شما را از طاقت بیندازه. و الا هر چیزی که سخت باشه، ما به این شلی بخواییم بگیم حرجون حرجون حرجون، تمام احکامی که شارع تشریح کرده اینا همش میشه حرجی. بجرد همه اینها قیده و کل قید من قبل شارع فیه زحمتون در ابتصار او. بنابراین این دلیل را ما خیلی قبول نداریم. اما صغرا فلعدم کون منع المالک عن التصرف فی ملکه حرجا علیه متقا، فان الحرج المنفی فی الشریعه المقدسه انما هو بمعنى المشقه التي لا تتحمل عاده. ومن الظاهر ان منع المالک عن التصرف فی ملکه لا يكون موجبا للمشقه التي لا تتحمل عاده مطلقا. بل آره وقتی یکی باشه، بل قد تکون و قد نایت. ولیست الحرج المنفی فی شریعت المقدسه به معنا مطلق الکلفه، و الا قان جمیع التکالیف حرجیه، فا انها کلفت و منافیت لحریت الانسان و للعمل بما تشله الانفس. و اما الکبرات فلأنه لا وجه لحكومة أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر. یه چیزی شما داشتید، گفتید دلیل لا حرج بل نف بل لا ضرر هم حاکمه. این چی دلیل بسه مرگون؟ این جور نیست. دلیل لا ضرر و دلیل لا حرج هر دو در عرض هم حاکمن در احکام اولیه. احکام اولیه دو مخصص داده در عرض هم، حرجی نباشه، ضرری نباشه. دلیل لا حرج بر دلیل لا ضرر حاکم نیست، چون دلیل لا ضرر به نفع اون طرف بود که نکن این کار را. میگه نه، دلیل لا حرج بر دلیل لا ضرر حاکم نیست. دلیل لا ضرر یک مخصص، دلیل لا حرج مخصص دیگر نسبت به احکام اولیه. بنابراین احکام اولیه تجرید الا در صورتی که غرر باشه یا حرر. و اما الکبرا فلانه لا وتل حکومت ادلت نفی الحرج علا ادلت نفی الضرر، کما که در اول مثلا خوندیم، فان کل واحد منهما ناظرا الى الادله الداله على الاحکام الاولیه. احکام الاولیه نماز بخون، رکوع بکن، حالا رکوع میخواید بکنی یا حرج یا ضرر، هر کدوم که باشه مرخصی نمیخواد، ایما کن مثلا. و یقیدها بغیر موارد الحرج و الضرر فی مرتبت واحده فلا وجه لحکومت احدهما علی الاخر، که لا حرج حاکم بر لا ضرر باشه. الوجه الثانی ان تصرف المالک فی ملکه فی المقام لابد من ان یکون له حکم مجعول من قبل الشارع. چی شد؟ یک سرگردونی به وجود آمد. حالا آخر مطلب چیه؟ میگه خب حالا ما که همه دلیل از دست تو گرفتیم، حالا ما هستیم و تصرف خودمون. آیا شارع در مورد تصرف ما در ملک خودمون حکمی دارد یا نه؟ ادله که به ما رفاقتی نکرد، میگه الشک فی جواز تصرف الاسماء البراءه فتصرف. این خاطر فتواست. یعنی اگر براخی جناب عالی در ملک تصرفی میکنی برای جلب منفعتی یا دفع ضرری در خانتون بکنی، اشک و حکمی داره من نشد با این استدلال ها، پس چه کنم؟ ابقا علی شک. گفتیم در موردی که شک کنی در دلیل اجتهادی نداشته باشی، الاسوء المرآة. الوجه الثاني ان تصرف المالك في الملك في المقام لا بد من ان يكون له حكم مجعول من قبل الشارع، اما الجواز واما الحرمه، فلا محاله يكون احدهما خارج عن دليل لا ضرر ولا ترجيح لاحدهما على الاخر، فيكون دليل لا ضرر مجملا بالنسبه اليهما، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لشيء منهما فيرجع الى اصاله البراءه عن الحرمه ليحكم بجواز التصرف. اذا انجا ان شاء الله بقيه مره بعد.